فردا شود. مشت بدان هم وا شود فردا چو پس فردا شود، رازی دیگر پیدا شود، زین راز و این رویا که خود عاشق بسیش میدا شود.
همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
در این خواهی عاشق موشد دلم ما باز، رویای خود را یاد کن، روزی دیگر آغاز کن، در را بشادی باز کن.
شهر شهر فرنگه، از همه رنگ ببین و تماشا کن. معاون گردشگری استان تهران داره یه خبر خیلی مهم و ترسناک رو میده. میگه که به تورهایی که دی جی دارن یا تو آگهیشون میزنن تور شاد شاد برخورد میشه. خب خیالمون از این بحران بین المللی هم راحت شد بابا. بریم ببینیم جاهای دیگه دنیا چه خبره. شهر شهر فرنگه. معاون وزیر خزانه داری آمریکا رو ببین، میخواد به امارات متحده عربی و اسرائیل سفر کنه تا درباره تشدید تحریم‌های ایران رایزنی بکنن. ای بابا پاکستان رو ببین، ناتو اشتباهاً به یکی از پاسگاه‌های مرزی پاکستان حمله کرده، 21 نفر کشته شدن اونجا، عجب بساطیه بابا. شهر شهر فرنگه، از همه رنگ ببین و تماشا کن، هر جا هم که حال نکردی هاشا کن.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا.
اینجا رادیو نیست، تو خون از والا، اگه حال میکنی با ما بجم یالا، هرکی حرف مفت بزنه بوم، قالیبندا همه دست بالا، با شوخی میزنیم تو گوشاشون، مثل گرده میپریم رو گوشاشون، اگه ناراحتی ناشو بردار والا با این نوناشون. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا کور نیست، رادیو پس فردا جوره جوره، مثل بعضی ها ناجور نیست، بکردین دوره نامرداست، ولی اینجا یه رادیوی بی پرواز، رو از گوشا درار گوش کن،
گوش کن. اینجا رادیو پسورداست. موضوع این هفته رادیو پسوردا دهه 60 در ایرانه.
بیانیه شماره 301.
اعلام می‌داریم همه سال‌های تاریخ یک مملکت در جای خود اهمیت دارد، اما معتقدیم در سالهایی که مردم ایران شنبه شبها نگران رابطه رو به طلاق اوشین و ریوزو بودند، زیر پوست شبها و روزهای کشور ایران اتفاقاتی افتاد که حتی سینوهه پزشک مخصوص فرعون هم فکر نمی کرد که آنقدر آن اتفاقات برای تاریخ کشور مهم باشند. امضا اوشین و ریوزو دوستان و متنفران از فیلم سینمایی های سیاه و سفید و گزارش هفتگی های جمعه عصرها که غم‌انگیزترین و دلگیرترین لحظات و ساعت های یک کودک دهه شصتی بوده و هست و خواهد بود. خدا وکیلی چی شد؟ به کجا رسیدیم؟ امضا کودکان دهه شصتی رادیو پس فر. به 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 به، اونا که اصل جوونیشون افتاده بود توی دهه، تو دل دهه 60. سلام میکنیم به شما. اونا که میگن بابا ما تا اومدیم جوونی کنیم پرت شدیم وسط جنگ و کپون و هزار و یک جور بزن به کوب دیگه، خیلی شاکریم.
سلام میکنیم به محمد نوریزاد. ما فکر میکنیم آدم ها به دو دسته تقسیم میشن، آدم های جیگردار و آدم های فاقد جیگر. آقای نوریزاد به طور قطع جزء دسته اولن، چون دارن هی نامه مینویسن به آقای خامنه ای و مثلا تو آخریش از ایشون خواستن که جام زهر رو بنوشن. شما جیگر از این گنده تر سراغ داری؟ نه خداییش. سلام میکنیم به بچه های خوب تیم فوتسال ناشنوایان ایران که قهرمان جهان شدن. هرچند شد صدای ما رو نشنون، ولی از همینجا واسه شون تعدادی ماچ آبدار پرت میکنیم، باشد که دریافت شود. و سلام نمیکنیم و میگیم اه اه به معلم اخلاق کابینه جناب آقای آقا تهرانی که گفتن قتلای زنجیره‌ای راه انداختن تا گردن نظام بندازن. شما معلم اخلاقی اینجوری دروغ میگی؟ معلم دروس کفرآمیز غربی بودی چی کار میکردی؟ نه خدایی.
کاروبار ما شده هر روز و هر شب نوه خانی، هر سخن را جایی و هر نکته‌ای دارد مکانی. من نمیگویم بد و خوبش که کار من نباشد، گر تو کاری میکنی باید دلیلش را بدانی. عمر ما طی شد به زیر یوغ و زنجیر اسارت، تا به کی بیگانه از خود سر به مهر دیگران.
به به، آقا پژمان آورین به شما. آقا پژمان کم پیدایی ها، گفته باشم غیبتات داره زیاد میشه.
میخواستم یه خواهش بکنم، اگه میشه اسم برنامه‌تون عوض کنید. این شب شعر بکنم بهتر باشه. آدم اصلا این جدیدن این برنامه‌تون گوش میده یاد شب شعرهای تلویزیون میفته.
خداییش من راست میگی؟ نه نه واقعا راست میگی دیگه. دیشب شب شعر بود، همه شعر خونده بودن. حالا اشکال نداره البته دیگه. دیگه چیکار کنیم؟ تلفن‌ها رو باید پخش کنیم. اونایی که زنگ می‌زنن خب واسمون شعر می‌خونن. خب چیکار کنیم؟ دلشون رو بشکنیم پخش نکنیم. حالا دیشب یه دفعه همه همزمان با هم، همگی با هم، همزمان مثلا 5 نفر شعر گفته بودن. ما همه‌شو پخش کردیم. راست میگی، راست شده بود شب شعر، همه شعر می‌خوندن. و ممنونم دمتون گرم برای اینکه تماس گرفتید. اینجا رادیو پسفرداست با موضوع دهه 60 در ایران.
به یاد دهه 60. توجه الان خیلی هم اگه میشنوی نشانه رادیو پسفردا. رادیو پسفردا،
رادیو 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 پسفردا. و صدامه
سوزانه 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 گنگنو گنگامه وی سوزه منه گوه
کاله وی کاله چوانه کاله بی ماشین گم
و او و او و او و او و او
همه در شستی ها، همه در شستی ها بیان خوشحالی کنین، کردی برقصین که تا دقایقی دیگه این خوشحالیتون تموم میشه. میخوایم ناراحتتون کنیم، اذیتتون کنیم. بله خب، فریبرز غریب از ما خواست که تصور کنیم اگر تیم والیبال ایران تونسته بود تیم آمریکا رو ببره، عکس العمل حکومت ایران چی بود. ما هم که اصلا خراب همکار، یعنی دعوت فریبرز و لبیک گفتیم، تصوردون بیمارمون رو همچی یه تکون دادیم ببینیم چی ازش در میاد. حالا پس شما تصور کنید که ایران آمریکا رو اگه برده بود چی میشد؟ تصور کنید. مثلا یهو میدیدی برنامه‌های تلویزیون ایران قطع میشد، تصویر اوباما نشون داده میشد که داره های های گریه میکنه، و تصاویری از بالا رفتن سطح افسردگی و قتل و دزدی در جامعه آمریکا نشون داده میشد و میگفتن که بعد از این شکست تحقیرآمیز از ایران، این بلاها سر آمریکا اومده. بله اون موقع میگفتن. بعد پرس تیوی یه گزارش پخش میکرد که بازیکنان ایران قبل از هر مسابقه از مقام معظم رهبری درخواست کمک میکردن و اصلا چون ایشون به اونا یه نظر خاصی داره تونستن آمریکا رو ببرن. بعد تصور کنید اوس محمود این پیروزی رو یکی از نشونه های ظهور امام زمان اعلام میکرد و میگفت که از آمریکایی‌ها میخواد که بابت این شکست آبو بریزن اونجایشون که میسوزه. بعد تصور کنید که بسیجی‌ها با شعار آمریکا در چه فکریه، ایران پر از والیبالیه، آمریکا در چه فکریه، ایران پر از والیبال، میرن جلوی سفارت سابق آمریکا، پرچم آمریکا رو میکنن تور والیبال، یه دست والیبال مشتی میزنن وسط خیابون. بعد در نهایت مقام معظم رهبری هم پیام میده که صحنه را دیدم، شما را پسندیدم. بله این تصورم بود. حالا نمیدونم ما باید بگیم یا نه که حالا اگه ایران از آمریکا باخته چیکار باید کرد. هیچی دیگه آقا، کاری نباید که، مسابقه ورزشی بوده، ورزش هم برد و باخت داره. بله دیشب برد، امروز صبح یعنی برد از مصر، اصلا هم بی سیاست هم هیچ ربطی نداره. بله
من از مجلس زنگ میزنم، راننده هم، البته الان تهرانم. دهیش هست منو یاد اون کارهایی که ویدئو رو توی ست تا ساک و کارتون قایم میکردیم از دست کمیته و خدمت شما عرض کنم که ساعت 11:10 برنامه های تلویزیون تموم میشد و دیگه نخود نخود هر کی بره خانه خود.
باریکالله. نه دقیقا همینطوره، دقیقا همینطوره. ویدیو رو لای پتو میپیچیدن و بعد اون موقع فیلم هندی و بعد دیگه دوتا شبکه بیشتر نداشتیم و همجوری که این دوستمون تماس گرفتن و گفتن. ممنونم. توجه توجه، علامتی که هم اکنون میشنوید اعلام خطر و شروع رادیو پسفرداست و معنی و مفهوم آن این است که حمله رادیویی انجام خواهد شد. هر جا هستید بمانید و هیچ جا نروید. اینجا رادیو پسفردا با موضوع دهه 60 از موشک اسکاد بی وسط اتاق خواب تا بهانه های کوچک خوشبختی. خانم ها آقایان، دختر خانم ها، آقا پسرا، راستش این که این هفته دهه 60 رو به عنوان موضوع هفتمون انتخاب کردیم و می‌خوایم دربارش صحبت کنیم به خاطر اینه که هر جوری که به این دوره زمانی توی تاریخ ایران فکر می‌کنیم می‌بینیم که اتفاقات خیلی مهمی توی این دهه افتاده که بررسی کردن هر کدوم از این اتفاقا خودش یه موضوع هفتگی می‌تونه باشه، می‌تونیم یه هفته راجبش حرف بزنیم. و مهمتر از اون اینه که تو این دهه قرار بود که شاهد یک سیستم حکومتی تو ایران باشیم و به سمت داشتن یک نظام اجتماعی حرکت کنیم که آقایون انقلابی فکر میکردن تا حالا مثلا بقیه دستاشون اینجوری بوده، چجوری اینجوری، یا مثلا مشکل عقلی داشتن یه انقلابیون ایرانی با یه فرمول جادویی تونستن مثلا اونو کشف کنن. در هر صورت حدود 7 سال از 10 سال این دهه 60 ما توی جنگ وحشتناک گذشت، هنوزم زخماش تو بدن مردم ایران هستن و هنوزم مرد و زنایی رو داریم که ترکش‌های مادی و معنوی اون جنگ رو با خودشون حمل میکنن. توی دهه 60 ما یه نسلی داشتیم که دهه 50 سالای طلایی عمرشون بود، یعنی توی دو دوره جوونی و میانسالی بودن. خیلی از اونا وقتی به دهه 60 اومدن، پا گذاشتن به دهه 60، با جون و دل فهمیدن که آقا این هوا دیگه اون هوای قبلی نیست. تو همین دهه بود که نسل بعدی که نسل جوونا و نوجوونای دهه 50 بودن اومدن رو کار، همه چی رو در قبضه خودشون درآوردن. شاید البته آرمانگرایی ها و رویا پردازی های رهبران انقلاب ایران عمدن و سهوًا خیلی خوب رو بال آرمانگرایی های جوانانه این نسل نشست و خلاصه جوونایی که قاعدتاً تو سنین بین 20 تا 40 سال بودن همه شدن پاسدار آرمان‌های مردی که عکسش هم تو ما هم می‌دیدن تازه. حالا فردا مفصل درباره بزرگسالای دهه 60 حرف می‌زنیم، ولی یه نکته دیگر هم باید بگیم. تو دهه 60 جمعیت فعال و اکتیو فعلی ایران به دنیا اومد، از پدرها و مادرایی که مست آرمان‌هاشون بودن و بچه‌های به دنیا اومد که خب خیلی‌هاشون قرار بود بشن سرمایه‌های انقلاب. آقا همین ما همین ما و شمایی که الان جمعیت جوان ایران رو تشکیل میدیم، به دنیا اومده های همون سالاییم دیگه. درباره این نسل هم کلی حرف داریم بزنیم. اصلا حالا که خوب نگاه میکنیم میبینیم که دهه 60 انگار بزنگاه سه تا نسله. اونایی که تو دهه 60 تموم شدن چون نمیتونستن خودشون رو با تغییرات بزرگی که تو جامعه ایران پیش اومد وفق بدن، اونایی که با 1001 آرزو شدن کلکسیون آرمانگرایی و آرزوهای بزرگ، و اونایی که اون موقع خاکبازی میکردن ولی حالا شاید گاهی بزرگتراشون رو سوال پیچ میکنن که چرا و چی شد و چرا چی شد که اینجوری شد و ای حرفا.
روزی که رفت برباد، روزی که داد برباد، شهر کلان که روزی علی آباد، روزی که رفت از یاد، روزی که ماند در یاد، تابت چونی باد داد و بیداد که تابت چونی رو، روزی که رید بر تو دختر همسایه، روزی که در رید پدرت را کشور همسایه، روزی که مرد از در بسته ز پنجره تو آمد، روزی که دو کانال بود یک به جنگ می رفت، از دو و تو و تو آمد. روزی که رفت بر با، روزی که مان در یا، شهر کلام که روزی علی آباد با. روزی که رهبر نوجوان تان خورده بود، روزی که آستین کوتاه لگد میان گرده بود، روزی که ریش، روزی که زیر بغل پاره، روزی که یخه از فرط ایمان چرک بود، روزی که دادلاس هنوز مایکل نبود چرک بود. رفت از یاد، روزی که مان در یاد، شهر کلام که روزی علی آباد با. روزی که چمران بر پاک و یاران خسبی، روزی که فوزیه در کربلا شد شهید، روزی که شاه رفت جمهوری اجوانده شد، روزی که تنها راه آزادی از انقلاب، روزی که مهتاب بود سراب سراب ناب بود، آن نوشابه که 8 سال کنار حضرت معصوم خوردنش مادر خریده بود، سبز بود سرنا.
خب بله، دون دیکتاتوری هم تشریف آوردن. بفرمایید پدر، بفرمایید، در خدمتیم.
من تو دهه 60 با اینا همین مشکلاتی رو داشتم که الان باشون دارم. همش اینا چه میرفت سنجانی میومد پیشم و میگفت پدر اوضاع جنگ خیلی خرابه، هر جوری حساب میکنیم میبینیم که کفگیرمون تایدنیک خورده، دیگه وضعمون خرابه. من هم میگفتم خب منظور، میگفت اگه شما یه عنایتی کنین و یه وامی چیزی بدین تا بتونیم از پس از اینا های جنگ بر بیایم. من میگفتم من پولم از سر راه پیدا نکردم تا بدمش به شما خرج تفنگ بازیاتون بکنین، برین جمعش کنین بابا. همچین میگن جنگ که یکی ندونه فکر میکنه جنگ جهانی سوم را افتاده. بهش گفتم میری به این خمینیه میگی زودتر جنگو تموم کنم، بعد خودم بهتون میگم که چجوری یه جنگی درست کنین که جنگ جهانی سوم پیشش هیچی نباشه. تو دهه 60 خامنه یه چند بار اومد پیش من و گفت به عنوان یه رئیس جمهور هیچ اختیاری نداره و همه چی دست نخست وزیره. منم بهش گفتم اتفاقا نقش مترسک خیلی بهت میاد، خوب تو نقشت فرو میریم. همیشه با خنده میرفت ولی معلوم بود که حسابی شاکیم. ولی الان خیلی چیزا یاد گرفته و ظاهرن دیگه مترسک نیست، باید حواسم بیشتر بهش باشم. آره
با تا توجه به اینکه سفیر انگلستان جنایتکار در ایران در آستانه اخراج قرار گرفته، این تشکل آمادگی خودش رو جهت فتح هر گونه لانه جاسوسی، خونه تیمی، مکان فساد، جمعگی در سفارتخانه‌های کشورهای زشت اروپایی مستقرن را اعلام می‌دارد. هیئت قاطی کنندگان ترمز بریده کل نظام.
با توجه به فرمایش اخیر رئیس مرکز پاسخگویی به سوالات دینی مبنی بر اینکه تلویزیون باید در ایام عاشورا و تاسوعا برفک پخش کند، به اطلاع می‌رساند این شرکت مقدار متنابهی گل، گلولای و سیمان سیاه و سفید جهت گل گرفتن صفحه تلویزیون‌های هممیهنان عزیز تدارک دیده است که در این ایام به صورت رایگان بین عزیزان توزیع خواهد شد. شرکت صنایع گل سازی و گلگیری.
ننجون وقتی میخواد خاطره تعریف کنه از دوران کودکی خودش یادشه، تا کودکی مامانم، تا کودکی من و آبجی کوچیکه، بعضی وقتا هم همه رو با هم قاطی میکنه و خاطره جدیدی میسازه. دیشب که رفته بودیم خونه خاله جون اینا دوره فامیلی، داشت برای همه تعریف میکرد که وقتی خیلی کوچیک بوده، هنوز مدرسه نمیرفته، یه روز یه صدایی میشنوه شبیه آژیر پلیس که داشته میگفته حمله هوایی نزدیک است، به پناهگاه بروید. اون وسط یکی از ننجون پرسید جنگ جهانی دوم بوده دیگه؟ ننجون گفت فکر کردی من چند سالمه؟ نه خیر، یه جنگ نزدیکتر بود. بعدم ادامه داد که اون روز وقتی اون آژیر رو میشنوه، تصمیم میگیره سر جاش بشینه و تلویزیون تماشا کنه. داشت کارتون بچه های مدرسه ی آلپو تعریف میکرد که یکی دیگه ازش پرسید ننجون این کارتون که مال زمان بچگی ما بود، شما اون موقع بزرگ بودین. ننجون گفت واه، مگه کارتون فقط مال بچه هاست؟ دلت کودک باشه ننه. والا راست میگه ننجون. از خاطرات مشترکی که ننجون با نوه های ده شستیش داره باید نتیجه بگیریم که خودش هم ده شستیه. حالا گیریم که خاطرات بزرگ سالیشو جای بچگیش جا میزنه. امروز رفته بودم بقالی محلمون سفارش‌های بلند بالای ننجون رو بخرم که دیدم به جای آقای همیشگی یه خانم پشت دخل وایساده. خیلی خوشم اومد. اینجور وقت هست که میشه برق نگاه یه فمینیست رو دید، اونم درست لحظه‌ای که چشمش میفته به یه خانم شاغل که لزوماً شغلش تو نرم شغلای زنونه نیست. برای اینکه یه فمینیست تشویق کننده باشم، علاوه بر نگاه تحسین برانگیز بهش آفرینم گفتم. داشتم ازش تعریف میکردم چه کار خوبی میکنی، کاری به حرف مردم نداری، که نذاش ادامه بدم. گفت اشتباه متوجه شدین خانم، من امروز استثنان اومدم جای آقامون، از فردا خودشون میان. این آقامونو که گفت انگار صداش تو سرم چرخید و توی زمان دیگه وایساد. زمان مدرسه رفتن، هم کلاسی ترسویی که از عکس چسبونده شده بالای تابلوی کلاس هم میترسید و جرأت نمیکرد قاطی بازی ما بشه که گچ پرت میکردیم به عکس، هر کی درست تر میزد به هدف برنده میشد. اون موقع ها با چنان غلظتی میگفت آقا میبینه که بعدها تجلی عکس رو دیوارای کتاب 1984 همیشه برا من همون آقا بود. تو این فکر بودم که خانم بقالی گفت حسابتون شد 25400. اسکناس ها رو که میدادم دستش، چشمم افتاد به مشابه همون عکس رو دیوار بقالی. یه نگاه به خریدام انداختم که با وجود کم بودن اقلامش، مبلغش خیلی شده بود. وقت خدافزی فقط بهش گفتم حواست به گرون فروشی باشه، آقا میبینه ها.
خبر جزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم میکند.
اما سردار شدید اسلام
نقدی که فرمانده بسیج هستن این روزا کلا خیلی بروبیا دارن و هی دارن با بسیجیان تحت امرشون مانور میدن و سان میبینن و اینا و این حرفا. حالا ایشون در مصاحبه با تلویزیون ایران یه سری حرفای بامزه درباره حمله ایران به آمریکا، بله درست شنیدید، حمله ایران به آمریکا زدن که به اتفاق گوش میکنیم.
من به شما بگم امروز اگر ای جمهوری اسلامی به امریکا حمله بکنه، امریکایی ها توان پاسخگویی نظامی ندارن، خواهند اومد دست دراز کنن برای مذاکره که آقا بیاد یه جوری حل و فصل کنیم. نه تنها نمیتونن حمله کنن، بلکه اگر بهشون هم حمله بکنیم نمیتونن جواب بدن. واقعا اینجوری هست؟ با کدوم اقتصاد بخوام بجنگن؟ با کدوم پشتوانه مردم خودشون؟ با کدوم پشتوانه تو مردم ایران؟ با کدوم پشتوانه تو افکار عمومی دنیا؟ با کدوم ارتش روحیه دار؟ همه جا در محاصره ما هستن. امریکایی‌ها همه جای منطقه الان در محاصره نیروهای حزب اللهی هستن، در تمام منطقه. هر جا تکون بخورن، ناوگان پنجمشون تو بحرین، پایگاه هواییشون تو قطر، اصلا همه جا در محاصره ان، در کوبه.
بله، من نمیدونم دیگه با این بلایی که جمهوری اسلامی بر سر این آمریکای جنایتکار و جنایتخوار و بقیه دشمنان آورده دیگه چیزی هم مونده از این کشور ورشکسته؟ همینجوری چپ و راست دارن میزننش که این سرداری نادارن میزنن له میکنن. یکی میخواد سپر موشکی ناتو تو ترکیه رو بزنه، یکی میخواد 150 هزار تا موشک بزنه به اسرائیل، یکی سفیر انگلیس رو اخراج میکنه. بابا آخه مسئولین، جوان مردان، دلاوران، ورزشکار، یکم کوتاه بیاین بذارین این بدبختای نفسی بکشن. اینقدر خشین، اینقدر خوفناک. بابا بخشش از سردارانه. حالا ما فقط یه سوال داریم، اونم اینه که این بازی‌های کامپیوتری که سردارینا بازی میکنن باهاش این پیروزی‌ها رو به دست میارن از کجا میخرن؟ چون باید خیلی جذاب باشه. آه؟ ما هم دوست داریم هی پیروز بشیم دیگه، هی بگیریم بهتر کنیم بزن. در هر صورت اون چیزی که بهش اطمینان داریم اینه که همه آدم‌های عاقل از جنگ متنفرن و هیچ وقت نمیذارن مشکلاتشون با هم با خونریزی و اینا حل بشه. و همینجا آرزو میکنیم این جنگی که این آقایون انقدر بهش علاقه دارن و ازش دم میزنن در حد همین بازیای کامپیوتری باشه که الان همین الان این شبا و اینا میشینن با هم بازی میکنن، در همین حد باشه. حالشو ببرید. ایران دیگه همه میدونیم که واسه یه بخشی از مردم نوحه و نوحه خونی و عزاداری توی مناسبت‌های خاصی خصوصا همین ماه محرم خیلی مهمه و یه کسایی هم هستن که از همین راه به یه نون و نوایی رسیدن، چون که نوحه خونن. اتفاقا اون کسایی که یه اسم و رسمی هم دارن پولای خیلی کلونی هم جمع کردن و جمع میکنن. یکی از این آقایون آقای حاج محمود کریمی هستن که ما یه مصاحبه از ایشون دیدیم که خیلی جالب بود و ایشون تو این مصاحبه نشون دادن که بهتر آدم نوحه خون بره همون نوحشو بخونه، خیلی تو کار حساب کتاب و عدد و اینا نره. گوش کنین اینو.
ما الان تو رسانه خودمون هم هیئتو داریم، هم سایتو داریم. تو سایت ما شب عاشورایی 14 15 میلیون نفر بازدیدکننده داریم.
14 15
میلیون نفر که 42% 43%ش از امریکا و کانادا است.
جلسات رو می‌ذارین روسا؟
بله. جلسات مثلا شب عاشورامون 13 14 میلیون نفرن. شب مثلا شب قدرمون به 15 میلیون هم میرسه. و 42% مال اون قاره است. گوشه کنار هم داریم ما.
آی ملت چه نشسته اید؟ آی ملت که نوحه های حاج محمود کریمی از لیدی گاگا هم بیشتر بیننده داره. ما اصلا داشتیم از خوشحالی و افتخار پر در می آوردیم و میخواستیم به ایشون لقب محمود گاگا بدیم که یهو دیدیم این بچه های زده حال سایت لنزیران رفتن از تو سایت الکسا که سایت مرجع آنالیز بازدیدهای وبسایت‌های اینترنتیه تعداد بازدیدکننده های سایت محمود گاگا رو در آوردن، دیدن که این سایت با نهایت بی‌شرمی نوشته که اصلا این سایت، یعنی همین سایت الکسا، وبسایت‌هایی رو که کمتر از 100 هزار نفر بیننده داشته باشه اصلا به حساب نمیاره، از جمله وبسایت حاج محمودو. گفتیم ای بابا میبینین تو رو، یعنی چش ندارن یه دقیقه خوشحالی ما رو ببینن این دشمنان اسلام و مسلمین. بابا آخه محمود گاگا رو چیکار کنیم پس؟ من پیشنهاد میدم ارتش سایبری سپاه این سایت الکسای مزاحم رو هم مورد هدف قرار بده، هکش کنه تا دیگه نه اینجوری با آبروی این نوحه خون مخلص و خوش صدای نظام برخورد کنن. با 15 میلیونشو میکنن کمتر از 100 هزار نفر. واقعا که خب امروز آرتا به جه گزارش گرفتن یه نوار گذاشته تو براتون پخش کنیم. این نوارم ظاهرن گفته مثل که متعلق به دهه 60 و اون موقع هاست، مربوط به نوجوانی های آرتا میشه، اون موقعی که داداش آرتا میخواسته داماد بشه، زن بگیره، اونم دقیقاً زیر موشک بارونای تهران. از اون موقع هم این بچه تو فکر گزارشایی که این روزا میخواد پخش کنه بودا. چقدر فعاله این بچه، چقدر فعاله. این نواره رو پخش کن سامی، پخشش کن.
داداش رضا، داداش رضا، داداش چراغ روشن کنم؟
چراغو که نمیشه روشن کنی، الان یه موشک میفرستن اینجا.
پس چیکار کنیم؟ همینطوری توی تاریکی بشینیم؟
میخوای چیکار کنیم؟ تو همین وسط گیر دادی ها. از استرس داره پدرم در میاد، تو هم گیر بده.
استرس چی داری داداش؟
واقعا نمیفهمی، خودتو میزنی به خریات. برادر من، برادر کوچک من، من منتظر زنم هستم، الان با لباس عروس تو پناهگاه. میدونی یعنی چی؟
در همین لحظه عروس خانم داره تو کوچه میدوه سمت خونه زیر بمبارون. تفلک ادامه ماجرا.
خب باشه داداش، با لباس عروس توی پناهگاه باشه، چه اونجا چه خونه تو، جفتش براش پناهگاه فرقی نمی کنه.
چونه مامان شاعر بازی در نیار آرتا جون. داداش من جنگ عراق حمله کرده، من امشب عروسیم بوده، موشک خورده وسط کوچه، جماعت دو تیکه شدن، ما در رفتیم، یه سری رفتن تو پناهگاه، یه سری دویدن تو کوچه پس کوچه ها قایم شدن، بعد من خر عقلمو دادم دست تو، دنبال تو دویدم تا تو خونه.
داداش کار خوبی کردیم که الان زنده.
ببین داشار تو دهنه منو، استغفر الله. داداش من دامادم، داماد، فهمیدی؟ جای اینکه دست زنمو بگیرم اشتباهی دستم گذاشتم تو دست تو، حالا زنم کجاست خدا میدونه.
داداش گنده کردی قضیه رو، من برام فرقی نمیکرد، اول این دستی که جلو روم بود و گرفتم و دویدم، تو خودت اونجا بودی، میخواستی دستتو ندی به من، دست زنتو صفر چسبی.
خدا، ای خدا، این بگیرم بزنم تا زن من الان زیر بمبارون تو داری شروور میگی.
نه داداشی، نه داداش رضا، تو مشکلت جای دیگه است، به صدام چیزی نمیتونی بگی، بیکاری هم بهت فشار آورده، تو این هیروویر رفتی زن گرفتی، حالا زن تو روز عروسی ول کردی گیر دادی به من. بابا راست میگی، معترضی، حرف حساب داری، پاشو صبح برو میدون پاستور، پاشو خوب. برو جمارون، حرفتو به آقایون بزن، بگو آره. جنگ باید تموم شه، بعدش هم برگرد.
خولی به قرآن، یعنی بمب خورده بود تو سرم من شب عروسیم، جایی که با زنم بیام تو خونه با تو نمیومدم، دیوانه ای.
در همین لحظه عروس خانوم داره دور میدون میدوه. تفلک. ادامه ماجرا.
حالا اینطوریه دیگه، زندار شدی، داداش کوچیکت یادت رفت؟ اون موقع پیش من میخوابیدی، روی دوشکت نقشه جغرافیا درست میکردی تا صبح، بعدش برای اینکه گندش در نیاد دیشب دستگل به آب دادی میمدی تو دوشک من، یادت رفت؟ هی چی بدتر از داداش کوچیکه بودن، همه فشار رو آدمه.
اصلا دیوانه ای، معلوم نیست چی داری میگی تو این موقعیت.
بعد نمیگم که، مرد شیوا رو اعتراض کن، قولشو سر من نزن داداش.
جان مامان حرف نزن، رو مخی رسمن الانا.
حرف حق تلخه داداش، ولی باید بشنوی.
این داداشه رو مخ رسمن، برم یه چیزی بهش بگم.
داداش من، آرتا جان، بنده رسما پیپی خوردم، دست شما رو گرفتم، میشه بری یه گوشه ای بذاری من به درد خودم بمیرم؟
ببینم داداش، تو چرا حرف نمیتونی گوش کنی؟ بعدم از همین الان، از همین الان دقیقا معلومه که زن نگهدار نیستی.
آرتا، یعنی میخوام بگیرم بزنم تا؟ استغفرالله بابا جان، حرف نزن، دیوانم کردیه.
داداش تفاوت نسل ها، فاصله بین ما، حرف همو نمیفهمی.
بگم خدا.
در همین لحظه عروس خانوم سر کوچه رسیده که یه دفعه یه بمب تالاب پی میفته ته کوچه. در همین لحظه عروس خانوم میدوه سمت خونه، موشک خورده اون وسط، از داماد چه خبر با اون داداش گنده دماغش؟ اه اه
چی شد؟ یا خدا زنم چی شد؟ زنم
داداش کوچولو کوشی داداشی
داداشی زهر مار بزیده میدم تو چطوری نمیتونی زن نگه دارین از داداشت مراقبت کنی صدای بوم میاد میپری خودتو نجات میدی چه بردش
آرتا آرتا کاش بوم خورده بود توی سر من من از دست ترکشای حرف تو راحت شده بودم اصلا میدونم چی کار کنم خدا
در همین لحظه تازه داماد جوش میاره خودشو از لای آوار خونه میکشه بیرون میره سمت پنجره و خودشو پرت میکنه بیرون یعنی چی میشه؟
بدرود زندگی بی زن با یه داداش روانی بدرود
داداش کجا
در همین لحظه عروس خانوم دومادو میبینه که توی حواس داره میره سمت اون عروس آغوش باز میکنه خیلی صحنه باحالیه
رضا عزیزم تو بین زمین و هوا چی کار میکنی؟
عزیزم تا اونجایی من دارم میام
تو برمی موشکی دومادی من چی کارت کنم این وسط آخه
منم عزیزم رضا داماد تو همسر
تو تو هم اینه داداشت خوریا من چطوری تو رو بغل کنم بری با این سرعت میای پایین آخه لیل میشم که
نه عزیزم من تو رو دوست دارم آخوش تو باز کن
اونم بگه زیر بوم نمردم زیر تو بمیرم اونم اینطوری آخه
آخوش تو باز کن من رسیدم
حالا شما فکر کنید یارو خودشو پرت کرده پایین داره با زنش دیالوگ میگه خیلی باحاله این فیلمای دهنمکی
عروس گله
عروس گله تو در ما میخواستید از همه بلکن کنید
در این لحظه عروس جا خالی میده داماد پلپی میخوره زمین
آخه چرا
جا خالی دادی
برای اینکه تو هم جا خالی کردی روز اول زندگی من برمیگردم خونه بابا مامانم سردامم خره که باز شد زندگی ما زنده باشه خودم بهت من رفتم
حالم بد شد بابا خب وایسا سر خونه زندگی دیگه ولی ما هم جوون بودیم اون موقع دهه شستا پایان گزارش
فصل من فصل بیتابی بود کی میگه آبی بود اصل من مثل توف سر بالاست اصل من قرص بی خوابی بود اصل من اصر گیشی و مستی چت زدنهای یه ده شستی اصل من حال یک نفره تصور و صنایع دستی نسل من مرگ موسیقی نسل من مرگ ترانه نسل من خیلی فقیره فقیره باروشانه یادمون رفت عشق قانونه نسل من یه نسل حیرونه دنبال چی میگردی دیوون عشق توی خونه خستم از این تنهایی خستم از این ویرونه چی میگی نصف شبی بگیر بکپ دیوونه
رادیو پاسوردا
حال همه بد شد فکر کنم الان نه قیافه ها کاملا مشخصه
راستش صحبت کردن درباره بزرگ سالای دهه 60 یکم سخته چون یه جورایی انگار آدم داره درباره پدر مادر خودش صحبت میکنه ما اینجا به کسایی میگیم بزرگ سالای دهه 60 که تو اون سالها تو سنین 25 تا مثلا حدود 50 بودن کسایی که تو اون برهه زمانی به زمان شکوفاییشون رسیده بودن و اصولا جامعه دست اونا بوده فرق دهه 60 با دهه های دیگه برای این نسل این بوده که اونها اصولا از زمان کودکی به بعد تو سیستم آموزشی و تربیتی دوران پهلوی بزرگ شدن. خیلی از اونها تو اون نظام بار اومدن و از امکانات تحصیلی خوبی هم که اون موقع وجود داشت مثل بورسای دانشگاهی خارج از کشور استفاده کردن. مسئله این بود که یه آقایی به نام خمینی اسم این نسل رو گذاشتن سربازان انقلابی که اون موقع توی گهواره بودن اما بعد بزرگ شدن، درس خوندن، کار کردن و بعد باد که چه عرض کنم طوفان یه انقلاب هیجانی اومد و همه اونا رو هم کم و بیش با خودش برد.
از طلابت ملت و مرکش و سپاه ما جاودان شوجت فروغ سفر پگاه ما جبه آرزو زمیده از کرانه ها شاخه های زندگی زده جوانه ها این پیروزی خوشت باد این پیروزی
اگه قبول کنیم که انقلاب نتیجه مستقیم جوگیری های یه نسله میتونیم این نسل رو نسل جوگیرا بدونیم. در هر صورت این نسل آماده بود که تو دهه 60 بیاد صحنه آفرین اصلی جامعه و حکومت جدید ایران هم بشه، ولی خب دیگه جنگ پیش اومد و خیلی از این آدم های خوشحال در حالی که سرود خمینی امام رو میخوندن و خیلی سرودهای دیگه سر از جبهه های جنگ در آوردن.
یاران چه غریبانه رفتند و از این خانه رفتند و از این خانه بشکتی تسبو همان بشکتی تسبو همان خونت به دل همان خونت به دل همان یاران چه غریب یا حسین.
حالا شما در نظر بگیرین خانواده هایی رو که مرداشون صدها کیلومتر دورتر داشتن می جنگیدن، زن و بچه هاشون تو شرایط عجیب و غریب اون موقع شهرها و روستاهای ایران داشتن روزا و شباشون رو سر می کردن. از یه طرف حملات هوایی و صدای پدافند و راکت، از طرف دیگه بگیر و ببندای حکومت و درگیری های مسلحانه خیابونی با مجاهدین خلق و ترور، چه میدونم، از یه طرف دیگه مهمتر از همه جامعه ای که از همه نظر و از همه لحاظ دچار سردرگمی شده بود، خصوصا یه دوره ای کودکان و نوجوانان دهه 60 بودن که واقعا دچار سردرگمی بودن.
مادر برام قصه بگو، مادر برام قصه بگو، دل تنگ تنگ، دل تنگ تنگ،
در عرض 5-6 سال تو همون زمان تو همون دوره مردم همه خوب و بداشون انگار با هم جابجا شده بود و یه عالمه درگیری‌های قشری تو لایه لایه جامعه شکل گرفته بود که وجود اونها برای هیچ جامعه خوب نیست. این سالها توی دهه 60 زیر سایه اون جنگ لعنتی اومد و اومد و اومد تا رسید به اواسط دهه 60 که تازه اون مسئولین یکم عاقل‌تر فهمیدن که هوا حسابی پسه و این آقای پیرمرد، اون آقای پیرمرد اخمو تو جماران گفته بود که این جنگ اگر نمیدونم 20 سال هم طول بکشد ما ایستاده ایم. نا ظاهرا جوکی بیش نبود، تازه فهمیدن چون خبر رسیده بود که صدام داره آماده میشه که به شهرهای بزرگ ایران بمب شیمیایی بزنه. بالاخره پیرمرد اخموی جمارانی به قول بعضی ها جام زهر رو نوشید و بعدش هم عمرش تموم شد و اون موقع بود که حکومت اعلام کرد دیگه وقت سازندگیه. تصور کنید یک جامعه جنگ زده خسته از اون همه مصیبت و فاجعه و بعدش دهه 60 رو داره در حالی به پایان میبره که 7 سال از اون رو تو کمای آتیش و گلوله و مرگ عزیزاش گذرونده بود.
دست دست من بده پا به پای من بیا، به خونم روز مال عشق
شادی ها
فردا مال ما. دست به دست من بده
پا
به پای من بیا، به خونم روز مال عشق بگو فردا مال ما.
از فردا
ویژگی های آدم بزرگای دهه 60 از نظر ما البته. اولیش ریش. محسن مخملباف وقتی تازه داشت ورژن انقلابی تندروشو کنار میذاشت و به سر شکلی در میومد که الان به الانش نزدیکه، یه بار در جواب روزنامه کیهان که به خاطر زدن ریشش بهش انتقاد کرده بود نوشت لطفاً ریش من رو رها کنید و به ریشه ها بپردازید. دهه 60 خصوصاً سالهای اولش دهه ریشوها بود، ریشوهایی که فکر میکردن با یه کپ مو که روی صورت آدم رویده باشه میشه به خدا نزدیکتر شد. یکی دیگرش حجاب اسلامی. تو کشوری که قبل از انقلاب حجاب از نظر حکومت وقت اجباری نبود، از اواخر دهه 50 عملا تو دهه 60 بود که حجاب اجباری شد. توی دستگاه پلیس مملکت یکی از مهمترین وظایف مبارزه با بی‌حجابی و بعد بدحجابی تعریف شد. حتما خیلی ها هنوز واژه کمیته براشون آشناه. همون سالها بود که خانم‌های ایرانی مانتو و روسری رو هم استفاده می‌کردن تا یه کمی راحت‌تر باشن. بزرگترها یادشون هست که اون موقع‌ها تو جامعه خانم‌ها به دو دسته مانتویی و چادری تقسیم می‌شدن و طبیعتاً مانتویی‌ها خیلی چهره محبوبی برای حکومت نبودن. و ساده زیستی، برگزاری مراسم عروسی تو مسجد محل، گذاشتن پوکه توپ و تفنگ به عنوان مهریه عروس خانم و خلاصه جولیده و پولیدگی تو همه زمین‌ها، از جمله رخت و لباس، یکی از ارزش‌های اون موقع حاکم بر جامعه بود بین جماعتی که انقلابی بودن اون موقع، البته به حساب خودشون. ما یه چیزی رو میدونیم که خیلی از شنونده هامون همه برای بچه های متولد دهه 60 هستن، کسایی که الان تو سنین بین 20 تا 30 سالن و به قولی دیگه یواش یواش میرن که مملکت رو از دست بزرگترها تحویل بگیرن. میدونم البته این حرف رو من دارم میزنم با این صحبت های با این موزیک ها و موسیقی های زیر کلام من و قبل موسیقی قبلی هم جهی دارین کهیر میزنین، ولی خب دیگه یه کارش نمیشه کرد. داشتم میگفتم کسایی که تو سنین 20 تا 30 سال هستن بیشترین شنونده های ما رو تشکیل میدن و یواش یواش میرن مملکت رو میخوان از دست بزرگتر رو بگیرن. خب بگیرن منظور تحویل بگیرن. خب این البته این ظاهر ماجراست. در اصل میشه گفت بچه های دهه 60 تقریبا بدترین دوران کودکی رو بین نسل های ایرانی گذروندن، چون کودکیشون اصلا به جنگ گذشت. حالا جنگ یه بخشیش توپ و تفنگ و تیر و اسلحه بود، یه بخش مهم میشم یه عالمه مشکلات و نابسامانی های اجتماعی و خانوادگی بود که در نهایت میومد کودکی بچه های ایرانی دهه 60 رو به شدت تحت تأثیر قرار میداد.
کنده کنده جمع مستان میرسند، اندک 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 می پرستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند،
دل نوازان ناز نازان در رهن گل عذاران از گلستان میرسن.
بله تو اون دوره که بچه های زیر 10 سال کشورهای پیشرفته تو ناز و نعمت درس میخوندن و از نتایج کارهای درست پدران و مادرانشون تو نسلهای قبلی بهره میبردن، بچه های دهه 60 ایران داشتن با کابوس آژیر خطر حمله هوایی شب قبل میرفتن مهد کودک و مدرسه، که یهو میدیدن مثلا 3 تا از همکلاسیاشون نیومدن مدرسه. بله شاید اینا همونایی بودن که خونهشون دیشب رو سرشون خراب شده بود. این بچه‌ها همونایی هن که با شیر خشکی بزرگ شدن که باباهاشون با 1000 بدبختی و من بمیرم تو بمیری میتونستن به چند برابر قیمت واقعی براشون بخرن. همونایی که فکر میکردن این که توی مملکت همه چی کوپنی باشه یه چیز طبیعیه. تصورشون این بود که مردم همه دنیا برای 2 کیلو گوشت یخ زده و 10 کیلو برنج 4-5 ساعت یلنگی تو صف وای میستن و بعدم با لب و لوچه آویزون و دست خالی برمیگردن خونه. فکر میکردن گشت بقیت الله و جند الله تو همه دنیا هست که توش 4 تا پاسدار کمیته‌ای نشستن و در به در دنبال دختر پسرای مردمن تا حجابشون رو حفظ کنن و برای هم نامه هم حتی پرت نکنن. حتما یادتونه که مثل الان و این گشت ارشادا که دیگه از این فاتی کماندوها دارن به قول بربچه‌ها، اون موقع از این خبرها نبود و همه یه عده کمیته‌ای ریشو بودن که دخترها و خانمای بد حجاب و بی حجاب و چون نمیتونستن بهشون دست بزنن چیکار میکردن؟ با گونی مینداختن عقب پاترول.
و اما بریم سراغ شخصیت شناسی دهه 60 با عطر شیطنت های رادیو پسفردایی.
جوگیرای پر ادعا، یکی از شخصیت شناسی جوگیرای پر ادعا است. اینا اونایی بودن جوگیردونشون بادکنکی کار میکرد، الان هم البته گاهی کار میکنه، یعنی با یه باد قوی موافق پر میشن، احساس میکنه الان دیگه با این سیستم جدیدی که پیاده کردن همه چیز دنیا عوض میشه، دیگه بادکنکی دیگه همونجوری که راحت و سریع پر میشه گاهی با یه سوزن تگردم خالی میشه. فرصت طلبای همیشگی هم هستن که اینا همیشه هستن همه جا همه چی به هر شکلی، یعنی طرفو میدیدی تا دیروز عکس شاه تو خونش از عکس باباش بالاتر بزرگتر بوده، بعد این عزیز یهو دوچار هدایت انقلابی میشه اصلا ابوذر زمانه، 10 سانتی متریش تو خیابون میدیدی اصلا فهمی که فیدل کاسترو داره میاد طرف، انقدر تریپ چریکی بود، بعد یهو میدیدی آقای چریک شد رئیس فلان اداره یا چه میدونم استاندار بهمانجا. البته میدونین که اینا هم هلاک خدمت بودن دیگه، نه چیز دیگه. یه عده دیگه هم گیج و گولای تمام نشدنی بودن که میدیدن دیگه یه دفعه خبری از گوگوش و ابی و هایده نیست، جاش آهنگران اومده داره میخونه، تلویزیون هم به جای اعلیحضرت همایونی داره حضرت امام میکنه تو بوق و کرنا، دیگه اینا مونده بودن که چیکار کنن. بالاخره گفتن آقا این تعریشه رو بذاریم هوا پسه برادر. یه دم معتقدین بی ادعا بودن که اون دیگه این بندگان خدا هم با جون دل این دهه رو باور کردن که باید رفت تو دل همه چیز و رفت به همه چیز و همه جای زمانهای گذشته دهانکجی کرد و اینها تا حال دنیا عوض بشه و از مملکت بهتر بشه. اونا هم خیلی هاشون دیگه بین ما نیستن، همونایی هم که تو دهه 60 شونشونه تو جنگ و ترور و اینا از دست دادن. تفضل.
واقعا باید گفت دهه 60 برای روحانیت مظلوم و خیلی کم توقع ایران یک دهه خیلی سخت و تلخ بود، چون در هر صورت تازه در این دهه بود که روحانیت کلن کشور ایران را تحویل گرفت و قبول کرد تمامی پست ها و مدارج مدیریتی کشور را پر کنه. شاید که سالها بعد مردم همیشه در صحنه کمی قدردان خدمات روحانیت در کشور باشند. ما خودمان یک کتابی نوشتیم در این مورد با نام روحانیت تنهای ایرانی و در این کتاب و در قسمت دهه 60 توضیح دادیم خیلی مفصل که روحانیت ایران در دهه 60 اگر پا جلو نگذاشته بود و کشور را از دست اجانب آمریکا و اسرائیل و انگلیس و شوروی نگرفته بود و توی جیب عبای مبارک خودش نگذاشته بود، الان احتمالاً این آقای اوباما رئیس جمهور ایران هم بود و ما از خدمات و جانفشانی های برادر سید دکتر محمود محروم می شدیم و دیگه نمتونستیم مدیریت هیجانی را که ایشان الان داره در کشور اعمال میکنه اعمال کنه. مثلا در همین اوایل دهه 60 که روحانیت پیشرو همینجوری در حال پیشروی بود، یک روز خدمت امام امت رسیدیم، دست مبارکه ایشون را یک جوری ماچ کردیم که ایشون دستش رو کشید، گفت که حاجی دست ما را اینجوری ماچ نکن کبود میشه و برای ما به عنوان رهبر انقلاب حرف در میاره. ما فرمودیم امام ها غلط میکنن حرف در بیارن، همه جهانیان میدونن شما دستتون توی کاره و وقتی دست آدم توی کار باشه احتمال کبودی هست. ایشان یک ابروی بالا انداخت و فرمود که خب حاجی، من داشتم بررسی میکردم که شما را به چه پستی منصوب کنم، دیدم جای خالی نمانده، بنابراین با توجه به اینکه شما خیلی روحیه لطیفی داره و ما دوست داریم شما دم دستمون باشه، شما را به ریاست کل مهد کودک بیتمون منصوب میکنیم، باشد که روحانیت از این امتحان هم سربلند بیرون بیا. ما فرمودیم اماما، اما شما که دیگه بچه نداره. ایشان یک ابروی دیگر بالا انداخت، فرمود که شما کاره نداشته باش، دستور میدیم برای شما بچه بیاورن. ما هم گفتیم ای به چشم و این بار رفتیم سراغ فنون ریز و شست پای مبارکه ایشان رو مورد بوسه قرار دادیم. مدیریت هم تمام و سلام علیکم و رحمت خدا بر کسی که بند المؤمنین روش های عوض کردن بچه را یاد داد.
اینم از حاج آقای بند المؤمنین، فرصت تمام، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.